گروهی تفتیشاتی نقل کردند که کارمندان انتظامی بعد تیر زدن به گلبدین تن نیمجان او را طریق پل دهه آورده به سردخانه سپردند. مقامات حکومت ولایت بدخشان تاکنون در رابطه با نشر این نوار اظهار نظر نکردند. این نخستین نوار ویدیویی است که پس از کشتار گلبدین به شبکه اینترنتی راه یافته است. دلاور خرموف ساکن دهه تودم با یادآوری از آن لحظه میگوید آن زمان کمی دورتر از پل قرار داشت که گلبدین به سمت آن فرار داشت. من لحظه پراندن گلبدین را دیدم. او به بالای کوپروگ میدوید که صدای تیر بلند شد. یک بار افتید و باز خیست، میخواست حرکت کند و باز صدای تیر شنیده شد و او یک پهلو با دستانش پنجره بری پل را داشته یک پهلو شد. هفت سلاح به دست به طرفش آمدند. هنوز زنده بود، چون وقتی میخواستن او را بردارن با دو دستش پنجره را داشته بود و دستانش را به زور باز کردند، گفت او. این جوان میگوید پس از این اولین نفری بود که به محل تیر خوردن گلبدین رسید و آنجا به جز آثار خون دیگر سلاحی را ندید. همصحبتان رادیو آزادی اکسین کوپروگ را قبلا دسترس کرده بودند و روی پل آثار خون دیده می شود. پس از نشر این نوار ویدیویی در شبکه پمیر دیلی نیوز، مقامات انتظامی تاجیکستان اظهار نظر نکردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
با گذشت تقریبا دو سال قطع حرکت قطار در مسیر میان تاجیکستان و روسیه، شوی نوهای نوی همگیری کووید 19 امکان نمی دهد این نمودی انتقال مهاجران کاری از سر گرفته شود. هرچند از بهار امسال پرواز هواپیماها میان دو کشور برقرار شدند، اما مهاجران کاری می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در آرزوی سفر توسط قطار مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ایستگاه روی آهنی دوشنبه طول تقریبا دو سال کمادم است. سالهای قبلی همروزه از این ایستگاه قطار به سمت مسکوی روسیه صدها مسافران از جمله مهاجران کاری را به شهرهای مختلفی قزاقستان روسیه می برد. اما 16 مارت سال 2020 روسیه با قرار ویژه به دلیل خروج بیماری کووید 19 حرکت قطار در این مسیر را موقتا قطع کرد. در صحبت بدون حساب مسئول لونی اسکو و روی آهنی تاجیکستان گفتند که تا حال روسیه برای اثرگیری حرکت قطار میان دو کشور اجازت نداده است و بعد از شیوعی نوهای نوی کووید 19 در منطقه مذاکرات در این زمینه در بنبست مانده است. حالا برخی از علاقمندان سفر روسیه سری راهی به خزینه های چیپت فروشی این اسکو مراجعه کرده اطلاع مییابند که در مورد اثرگیری حرکت قطار در این مسیر تصمیم می نوی گرفتن نشده است. الهام علیف یک ساکن دوشنبه همروزه از بالای پل راه‌های آهنی ایستگاه عبور میکند و با حسرت از زمان یادآوری میکند که صحن ایستگاه همیشه سرادم بود. هرچند وی در دوشنبه شغل دارد و هدف مهاجرت کاری را در سر ندارد، اما در پی کارهایش گاه گاه باید به روسیه سفر کند.
با پس خوبتر او میرم چیو نمیرم سمادو کم تقیمت ترکی هست نمیشود.
حتی در زمان خروج به سابقه کووید 19 روی آهن تاجیکستان حرکت قطارهای باربر را قطع نکرده است. مسئولین روی آهن تاجیکستان در نشست مطبوعاتی نتیجه گیری از سال 2020 گفته بودند که در مجموع آن سال با نقلیات بین المللی بارکش نسبت به یک سال قبل به مبلغ 272 میلیون سومانی کمتر محصولات انتقال داده شد. مسافرکشانی توسط روی آهن در آن سال 28.9 میلیون سومانی کمتر شده است. با گذشت تقریبا دو سال قطع حرکت قطار در مسیر میان تاجیکستان و روسیه، شوی نوهای نوی همگیری کووید 19 امکان نمی دهد این نمودی انتقال مهاجران کاری از سر گرفته شود. هرچند از بهار امسال پرواز هواپیماها میان دو کشور برقرار شدند، اما مهاجران کاری می گویند گرانی بلیت پرواز آنها را در آرزوی سفر توسط قطار مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ایستگاه روی آهنی دوشنبه طول تقریبا 2 سال کم و دم است. سالهای قبلی همروزه از این ایستگاه قطار به سمت مسکوی روسیه صدها مسافران از جمله مهاجران کاری را به شهرهای مختلفی قزاقستان روسیه می برد. اما 16 مارت سال 2020 روسیه با قرار ویژه به دلیل خروج بیماری کووید 19 حرکت قطار در این مسیر را موقتا قطع کرد. در صحبت بدون حساب مسئول و نیسکا و روی آهنی تاجیکستان گفتند که تا حال روسیه برای اثرگیری حرکت قطار میان دو کشور اجازت نداده است و بعد از شیوع نوهای نوی کووید 19 در منطقه مذاکرات در این زمینه در بنبست مانده است. حالا برخی از علاقمندان سفری روسیه سری راهی به خزینه های چپت فروشی این اسکا مراجعه کرده اطلاع میابند که در مورد اثرگیری حرکت قطار در این مسیر تصمیم می نوی گرفتن نشده است. الهام علیف یک ساکن دوشنبه همروزه از بالای پول راه های آهنی ایستگاه عبور میکند و با حسرت از زمان یادآوری میکند که صحن ایستگاه همیشه سرادم بود. هرچند وی در دوشنبه شغل دارد و هدف مهاجرت کاری را در سر ندارد، اما در پای کارهایش گاه گاهی باید به روسیه سفر کند.
با پویز خوبتره با میرم چیو نمیرم سمادوی کم تقیمت را کیاسته نمیشود.
اما نمیشود گفت که ایستگاه راه آهنی دوشنبه کاملا از فعالیت باز مانده است. همه روزه از این ایستگاه قطارها به سمت کلوب و شهر تورسون‌زاده حرکت میکنند. در موسم اعزام جوانان به صف نیروهای مسلح با درخواست وزارت مدافع تاجیکستان به سمت خوجند نیز قطار مسافربر با جوانان دعوتی حرکت میکند. اما نبودن خط‌سیرها به کشورهای همسایه برای جوانان دانشجوی مشکل ایجاد میکند. سمیدین توجف میگوید که در قزاقستان تحصیل میکند و برایش سفر با قطار ارزانتر است.
پویز ارزانتر نسبت به سمایلی.
حرکت نکردن قطارهای مسافربر به این معنی نیست که میان تاجیکستان و کشورهای منطقه و روسیه قطارها کاملا حرکت نمیکرده باشند. حتی در زمان خروج به سابقه کووید 19 روی آهن تاجیکستان حرکت قطارهای باربر را قطع نکرده است. مسئولین روی آهنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی نتیجه گیری از سال 2020 گفته بودند که در مجموع آن سال با نقلیات بین المللی بارکش نسبت به یک سال قبل به مبلغ 272 میلیون سومانی کمتر محصولات انتقال داده شد. مسافرکشانی توسط روی آهن نیز در آن سال 28.9 میلیون سومانی کمتر شده است.
Oh, yeah. علیشر جلیلف نیم حمایتگر و کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه بهترین فوتبال بازی تاجیکستان در سال 2021 اعلان شد. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال زینه 116 را کسب کرده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش میکنم. علیشر جلیلوی 28 ساله نیم حمایتگر و کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه در یک مراسم با تنتنه که روز 25 دکبر در کاخ پرفنان دوشنبه دایر گردید بهترین بازیگر سال 2021 اعلان شد. برای دریافت این جایزه علیشر جلیلوف از دو داوطلب دیگر نیم حمایتگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه فتح الله فتح اللهیف و حملگر دسته استرفشن شهر استرفشن الهام جان براتوف پیش گذشت. علیشر جلیلوف برای دومین بار است که برنده جایزه بهترین بازیگر سال میگردد. او باری اول سال 2019 این جایزه را به دست آورده بود. علیشر اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در بازی های مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت کرده است. وی میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیمی ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسمی که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز شنبه برگزار کرد، بر اساس نتیجه های موسم سال 2021 غالبان باز از روی چهار نامینیسیا یا نامگوی جایزه ها اعلان شدند. جایزه بهترین بازیگری که از تاجیکستان در خارج از کشور بازی میکند نصیب نیم حمایتگر احسانی پنجشنبه گردید. او فعلا در باشگاه نوبهار ازبکستان بازی میکند و عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان میباشد. فیضعلی سرداروف از دسته سارو کمپانی دوشنبه با جایزه بهترین بازیگر فوتزال در سال 2021 سرفراز گردید. لیلا حلیموا حملگر باشگاه خطلان باختر که با دستش مدال طلای قهرمانی تاجیکستان را میان زنان به دست آورده با 67 گلی زدهش بهترین نشانزنی مسابقه گردید، با جایزه بهترین فوتبال بازنی سال سرفراز گشت. دلیر شریپوف از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف که قبلا جایزه بهترین بازیگر لیگ یکم را گرفته بود، فوتبال باز امیدبخش سال دانسته شد. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 210 کشور در جای 116 قرار گرفته است. در این فهرست مثل پیشین بلژیک جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان در زینه سوم می باشد. از میان کشورهای پساشوروی زینه های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش است و در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در رده‌بندی فیفا جای 106 در سال 2013 و نتیجه پسترینش جای 180 در سال 2003 می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتاب از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت می پیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثر تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که از روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنن، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کما سوترا داشت و کما سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من است، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از اینکه به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت‌هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم می‌بینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمی‌شن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده، نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار، زیر انتقاد، نافهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم ان احمد و هم تحت فشار بود فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود. سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود. بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است، کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم. آه. پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست. بله. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اون که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده.